شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
تحریم مبرزانگی ماهان. ایتالیا تحت فشار دولت آمریکا پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان را به این کشور قطع کرده. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت ایتالیا تحت فشار دولت آمریکا پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان را به این کشور قطع کرد. آقای مقصود از علی سامانی در مورد موضوع تحریم پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور ایتالیا و شهرهای روم و میلان به درخواست آمریکا افزود: آمریکایی‌ها در ادامه فشارهای خود به صنعت هوایی ایران به ایتالیا فشار آورده‌اند تا مانع انجام پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به روم و میلان شود و ایتالیا تحت فشار آمریکا قرار گرفته است.
چینچینه مادر گوجه هاشو دل دستچین روبه ما چینچینه رنگ خوبشو ببین روبه چینچین بی نظیره رنگ و لابش چشما میگیره طعم چینچین یادت میمونه چینچین دوسته
به شیشه چینچین. خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
اینیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک اینیکا.
یه جهان وایس برابرم میرم که به خودم راهو نشون بدم به جاده و خطر شوق جنون بدم آماده باش من رویام تو مشتمه واسه رسیدنم یه کوه پشتمه این کوه استوار خاک عزیزمه ایران تا ابد عشق و انگیزمه سرسختی منو از صخره ها بپرس سر زندگیم و از باد سبا بپرس غرورم و از آرزو پرم من نوجوونم و دور از تصورم عزیزمه، ایران تا ابد عشق و انگیزمه.
هر جای ایران عزیز که هستید، ممنون و سپاسگزارم از اینکه انتخاب شما در این لحظه همراهی با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصادی. در ادامه دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان ساعت صنعت. ساعت 21:05 دقیقه است.
ساعت صنعت. ساعت صنعت، زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. از این لحظه خرسندیم که در پاییز 98 داریم برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. در این سلسله از برنامه‌ها روند توسعه صنعتی کشور رو به عنوان پیشران اصلی اقتصاد برای شما تحلیل می‌کنم. اولویت برنامه‌های راهبردی صنایع مختلف در برنامه ساعت صنعت. بررسی عملکرد تولید کنندگان، صادر کنندگان صنایع مختلف کشور. فرصت‌های پیش رو در برابر صنایع و همچنین چالش‌ها و بیان توانمندی‌ها با ارائه راهکار. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری در صنایع مختلف. همچنین در این سلسله از برنامه‌ها درباره فعالیت‌های صنعتی که موجب صادرات بیشتر خواهد شد نیز بحث خواهیم کرد. و اما موضوع اصلی برنامه رو گزارشگر خوب ما سرکار خانم لیلا لاغمن در گفتگویی که با یکی از کارشناسان در این زمینه داشته با هم میشنویم.
تولید صنعتی و کارخانه رنگ در کشور قدمتی نزدیک به 80 سال داره. با این تفاصیل انتظارات از این صنعت هم افزایش پیدا میکنه. تولید رنگ و پوشش از جمله فعالیتایی که باید علاوه بر تأمین نیازهای داخلی برای اهداف صادراتی هم گسترش پیدا کنه. در بخش گزارش امروز رفتیم سراغ یکی از تولید کنندگانی که هم تحصیلاتشون مرتبط با این صنعت است و هم فعال این حوزه است. آقای دکتر لاجوردی، خودشون رو بیشتر معرفی میکنن، با هم بشنوید.
سپهر لاجوردی هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی رنگ، دکترای مهندسی رنگ دارم در واقع دانشگاه امیرکبیر و پژوهشگاه رنگ و پوشش. حدود در واقع 15 سال هست که در صنعت رنگ مشغول هستم. این صنایع رنگ در واقع در اصفهان و تهران بودن و در حال حاضر مشغول هستم.
آقای دکتر، الان آنطور که باید و شاید از ظرفیت تولید رنگ‌های صنعتی در داخل ایران بهره بردیم؟
در کل اگر بخوایم برایند بگیریم نسبت به طی سالهای مختلف، خب هم حجم مصرف بالا و قابل قبولی بوده در کشور ما برای رنگ‌های صنعتی و هم در واقع پروژه‌های قابل قبولی اجرایی شدن که نیاز به رنگ داشتن، ولی متاسفانه در چند سال اخیر در واقع یک مقدار ما روند کاهشی مشاهده می‌کنیم در پروژه‌هایی که پروژه‌های صنعتی یا عمرانی هستن و نیاز به رنگ‌های خاص صنعتی دارن، ولی در کل در واقع این نیاز خوب و قابل قبول است و پتانسیل خیلی خوبی داره بازار ایران برای مصرف رنگ‌های صنعتی.
الان مهمترین مشکلی که بر سر مسیر و گلوگاه تولید کنندگان رنگ‌های صنعتی قرار داره چی هست؟
در حال حاضر بزرگترین مشکل حمایت‌های در واقع مالی قابل قبولی نمیشن صنایع تولیدی رنگ، و با توجه به اینکه اکثر این صنایع کاملا خصوصی هستن نیاز به حمایت‌های مالی دولتی قابل قبول دارن با در واقع میزان بهره کم، در واقع زمان تنفس طولانی، و این خیلی اتفاق نمیفته. یعنی بیشتر در واقع با توجه به اینکه کمک‌ها و حمایت‌های از سمت دولت یا بعضن برخی از بانک ها در یه مقاطعی میشه، ولی به طور عمومی کلیه صنایع تولیدی رنگ ما از این حمایت ها بهره مند نمیشن و کاملا وابسته به سرمایه های داخلی خودشون هستن، و چون ما نوسانات اقتصادی در این حوزه زیاد داشتیم سرمایه های داخلی خیلی جوابگو نیست برای حجم تولید بالا و اینکه مطمئن بشه در واقع یک روند ثابتی رو تو این زمینه ما داشته باشیم.
مشکل تأمین مواد اولیه نداریم؟
چرا؟ من بزرگترین مشکل رو خدمتون گفتم که خب اگر اون به شکل کاملا قابل قبولی تو این صنایع انجام بشه مشکل تأمین مواد اولیه کمتر میشه، ولی ما تقریبا 2 سال 3 سالی هست که مشکل تأمین مواد اولیه داریم. البته صنایع داخلی ما نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر رشد کردن در زمینه مواد اولیه رنگ، و خب این نیاز به مواد اولیه خارجی رو کمتر کرده برای صنایع تولیدی رنگ، ولی کاملا مرتفع نکرده. ما یه بخشی از مواد اولیه‌مون کاملا وابسته به مواد اولیه وارداتی و شرایط واردات و شرایط ارز هست که خیلی نوسان ایجاد کرده در زمینه قیمت مواد اولیه. خیلی کنترل قابل قبولی روی این نوسانات مواد اولیه در بازار داخلیمون وجود نداره متاسفانه، و یه مقدار ما رو دچار مشکل کرده. اگر بخوایم درصدی نگاه بکنیم تقریبا 30-40% مواد اولیه مصرفی در رنگ‌های صنعتی کاملا وابسته به شرایط واردات هستند و در 2-3 سال اخیر هم کاملا دچار اشکال شدن.
بررسی ظرفیت تولید رنگ‌های صنعتی در کشور، میزان اشتغالزایی و اینکه چه باید کرد برای رونق بیشتر فعالان این صنعت، اینها تنها بخشی از محورها و موضوعاتی است که امشب در ساعت صنعت بهش می‌پردازیم.
ممنون از سرکار خانم لیلا علاقمند، گزارش خیلی خوبی رو تهیه کرده بودن. آقای دکتر لاجوردی هم به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها اشاره داشتن، هم این که به هر حال یک سری موانع و مشکلاتی هم که این صنعت داره. خب متوجه شدید که امشب ما قرار استش که در خصوص ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و شاخص‌های صنعت رنگ‌های صنعتی و حفاظتی با شما صحبت بکنیم، و دعوت کردیم از مهمان گرامی که از تجربه بسیار خوبی هم برخوردار هستند، جناب آقای مهندس سید محمود کثیری‌ها، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مؤسس انجمن خوردگی، 3 دوره هم این سمت رو داشتن و از سابقون هستن به قولی صنعتگران عزیز. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب به برنامه ساعت صنعت.
بنده هم ضمن تشکر از جناب عالی سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. برنامه صنعت در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. عرض کنم که خب حالا اشاره ای رو که آقای دکتر لاجوردی داشتن ما میخوایم تکمیل کنیم با حضور جناب عالی. اولا اونطور که به هر حال در تاریخچه صنعت رنگ ما میبینیم گفته شده که سال 1300 بوده که هنوز البته رنگ در داخل کشور تولید نمیشده، ولی یه سری از استادکاران و نقاش ها رنگ مورد نیاز رو برای رنگامیزی اون موقع کاخ ها و ابنی های دولتی و استفاده از برخی از مواد گیاهی و معدنی اون رو تهیه می کردن. البته خب پیشینه تولید رنگ در کشور ما خیلی بیشتر از ایناست که شما توضیح خواهید داد. بعدش هم در سال 1318 بود که اولین واحد رنگسازی به نام رنگسازی ایران اون موقع اقدام به تولید کرد. من مقدمه رو کوتاه گفتم که بشنویم از شما درباره صنعت رنگ و بعد در ادامه برنامه موارد متعددی رو با شما در میون بگذاریم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله. اساسا که قبل از سال 1318 و یه مقداری هم بعد از این سال بسیاری از نقاشان ساختمانی کشور با تهیه مواد اولیه خودشون هم رنگ می ساختند و هم اعمال می کردند، یعنی بر روی چوب، سطوح گچی یا سطوح بتونی. بنابراین اون موقع رنگ به صورت کارخانه ای تولید نمی شد که نقاش رنگ رو از کارخانه بخره و بعد بیاد خودش اعمال بکنه. بعد از سال 1318 که اولین کارخانه که شما اشاره فرمودید تأسیس شد، به تبع اون کارخانه های دیگری هم درست شد و تقریبا تولید رنگ شکل شمایلش صنعتی به خودش گرفت.
که سال 41 بود که روغنیش هم دیگه تولید شد.
بله، اگر اینا طیف بسیار گسترده از رنگ ها بودن که در واحد های صنعتی تولید می شدن، الان خب خیلی توسعه بیشتری پیدا کردن و تعداد بسیار زیادی هم از هموطنان ما در کارخانجات هم برای تولید مشغول به کار هستن، هم تعداد قابل توجهی افرادی که رنگ رو اعمال میکنن. مگر یک جمله کوتاه که جمع‌بندی مثلا بسیاری از صحبت‌ها باشه، یک میخوام بگم صنعت رنگ کشور به تمام صنایع ایران و نه ایران، صنعت رنگ هر کشوری به تمام صنایع اون کشور داره خدمت میکنه. صنایع خودروسازی، هواپیما، کشتی، صنایع چوب، صنایع ملزومات خانگی، رنگ‌های ترافیک، رنگ‌های خط‌کشی جاده‌ها، اینا تمام صنایعی هستن که از رنگ استفاده می‌کنه. بنابراین اگر ما بگیم که مرکز ثقل تمام صنایع رنگ هستش، خیلی گزاف نکردیم و گزافه‌گویی نگفتیم، به جهت اینکه ما می‌دونیم که هیچ صنعتی نیست که محصول خودش رو بدون رنگ بخواد به بازار عرضه بکنه. شما یه یخچال بدون رنگ حاضر نیستید بخرید، یک خودروی رنگ نشده رو حاضر نیستید بخرید، چون با توجه به شرایط جوی هر کشور اینا به زودی در اثر خوردگی از بین خواهند رفت. برای صنعت رنگ به تمام صنایع دیگر در هر کشور داره خدمت می‌رسونه.
اصلا آقای مهندس کسکی، ما میتونیم بگیم رنگ نمادی از هر حال هویت هم میشه.
بله
بله. خب عرض کنم شنوندگان عزیز، 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست. من ابتدای برنامه فرصت نکردم اینا رو خدمتتون بگم. یکی دیگه این که دیگه برنامه های سری جدید ما از یک شنبه ها ادامه پیدا میکنه تا آخر هفته، اینا هم خدمتتون بگم، همون از ساعت 21 تا ساعت 22. به اضافه این که در این سلسله از برنامه ها تلاش میکنیم یک سری نوآوری های هم بشه در مورد صنعت رنگ. این پرسش رو از شما داریم که چه اطلاعاتی دارید خصوصا رنگ‌های صنعتی، به ما این رو از طریق سامانه پیامکی 3036 اعلام بکنید. به اضافه این که اگر چنانچه در مورد صنایع مختلف نظرهایی دارید با ما در میون بگذارید. مطمئن باشید همطور که قبلا هم قول داده بودیم، این در جدول کاری تهیه کننده و عوامل محترم برنامه قرار میگیره و ما هم در خدمتتون هستیم بتونیم برنامه‌های پرمحتواتری رو به شما ارائه بدیم. خب آقای مهندس کثیری‌ها، عرض کنم که بفهمید که چقدر از ظرفیت تولید رنگ‌های صنعتی و حفاظتی در کشور ما داریم بهره می‌بریم. البته من یه نگاهی به آمارها که می‌کردم، با توجه به اینکه برای هر برنامه باید یک سری تحقیق و پژوهش هم بشه که بدونیم ماهیت اون صنعت چگونه است، 120 واحد مسکونی 750 هزار تن، حالا اینا رو شما تکمیل میکنید، شاید در گذشته یا حال بوده هست. میخواستم در این زمینه درباره توانمندی ها، ظرفیت های تولید رنگ های کشور بیشتر با ما صحبت کنید.
یک آمار کوچیکی اگه من ارائه بدم، اون آمار میگه که در کشورهای اسکاندیناوی سرانه مصرف رنگ حدود 20 کیلوگرم هست. در کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا حدود 15 کیلوگرم هست. در ایران یک زمانی میگفتن سرانه مصرف حدود 3 کیلوگرم و چندی پیش میگفتن حدود 5 کیلوگرم هست. البته اینها مال زمانی هستش که قیمت دلار ترقی ناگهانی نکرده بود، یعنی همان دوربر حدود 3000 تومان بود. با گرون شدن قیمت دلار و به تبع اون افزایش قیمت محصولات وارداتی برای صنعت رنگ، قیمت رنگ افزایش که پیدا کرد. بنابراین این آمار دیگه الان صادق نیست. نمیدونیم مردم اولویت اولشون نان توی سفرهشون هست یا رنگ‌آمیزی دیوارشون. بنابراین رنگ مصرفش به تبع این پارامترها میاد پایین،
که البته این هم یه ضرورته. شما وقتی به زیبایی مثلا یک شهر نگاه میکنید، حظ بصر که میبرید، خودش انرژی زاست آقای مهندس کثیر. این هم واقعا نباید کم بکنیم. حتی مثل اون غذایی که داریم میل میکنیم و زحمت میکشن تولید کنندگان عزیز، این کسانی هم که در صنعت رنگ هستن اون رو دارن این کار میکنن که ما بتوانیم زیبایی ها رو بهتر ببینیم. درست عرض میکنم؟
بله کاملا درسته. ولی خب گفتم من راجع به آمار که صحبت میکنم، الان مصرف سرانه رنگ در ایران از 5 کیلوگرم خیلی اومده پایین تر، به خاطر اینکه یک تولید کننده ها به خاطر مشکلات مواد اولیه کاملا با ظرفیت کامل تولید نمیتونن بکنن، گرون شده رنگ، بنابراین مصرف کننده ترجیح میده به جای هر 2-3 سال یک بار، هر 4-5 سال یک بار منزلش رو رنگ آمیزی بکنه. و توی صنایع هم چون بحث خوردگی فلزات اومده و بحث رنگ های صنعتی و حفاظتی، اونجا هم بودجه ها درست تخصیص داده نمیشه و به موقع تخصیص داده نمیشه. ما خسارت های زیادی از اون طرف به خاطر خوردگی تأسیسات صنعتیمون داریم متحمل میشیم، که البته این تحمیل بر اقتصاد ملی کشور هستش. بنابراین این صنعت رنگ مثل بسیاری از صنایع دیگه ما واقعا مقفول واقع شده. و بذارین صراحتا عرض کنم که صنایع داخلی ما به خصوص در بخش های خصوصی فریادرسی نداره، یعنی همینطور که آقای دکتر لاجوردی هم اشاره فرمودن، خودشون باید مدیریت کنن، منابع مالیش رو تامین کنن، دنبال واردات مواد اولیه باشن. مواد اولیه دیگه به این راحتی مثل گذشته به ایران نمیفروشن، به خاطر شرایطی که الان بر کشور ما حاکم هست نمیفروشن. بعد اگه جاهای دیگه تهیه کنن، مثلا چین مطرح میشه، چین کیفیت مواد اولیه‌اش به خوبی کیفیت مواد اولیه کشورهای اروپایی نیست، بعد به تبع این مسائل کیفیت رنگ داخلی ما هم کاهش پیدا خواهد کرد. اون کیفیت 5-6-7 سال پیش نخواهد بود.
بعد کیفیت ما خودمون نمیتونیم مواد اولیه رو تولید کنیم، با توجه به اینکه خب گفتم که در پیشینه تولید رنگ در کشور ما صدها سال هم که برگردیم، ما از مواد مثلا گیاهی و معدنی و غیره تهیه میکردیم مواد رنگی رو. اما الان با توجه که رنگ صنعتی به هر حال هم به صرفه تره، هم با سرعت بیشتر، هم دوام بهتری داره، خودمون نمیتونیم این مواد اولیه رو در داخل تولید کنیم که نیاز به بیگانگان کمتر بشه.
در اوایل دهه 1370 در وزارت صنایع یه هسته هایی درست شد به نام هسته های خودکفایی. یکی از این هسته های خودکفایی هسته خودکفایی رنگ و رزین بود. اون موقع به نظر آقای مهندس ثقفی مسئول این تشکیل هسته ها بودن که قرار شد یک سری آمار تهیه بشه و بر اساس اون آمارها نیازهای داخلی رو واگذار کنن به مراکز تحقیقاتی و تحقیقات اولیه صورت بگیره برای تولید مواد اولیه. این یک بخش. بخش دومی که خدماتی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صنعت رنگ ایران کرد از هیچ کس پوشیده نیست. دانشگاه امیرکبیر در سال 2 پس از اینکه رشته رنگ در این دانشگاه تأسیس شد، اولین دانشجوهای خودش رو در سال 1362 گرفت، که بسیاری از این فارغ التحصیلان وارد صنعت شدن و واقعا خدمت زیادی به صنعت رنگ کشور شد. همین عزیزان فارغ التحصیل حالا در گروه های مختلف در صنایع مختلف شروع کردن به تحقیق برای تولید مواد اولیه. الان بخش قابل توجهی از رزین هایی که مورد نیاز این صنعت هست در ایران تولید میشه. البته رزین های خاصش رو باید وارد بکنن، حلال هاش به وسیله شرکت های نفتی و پتروشیمی تامین میشه، متأ اونا مرتب قیمت ها رو تغییر میدن با زمتای مشکلاتی که واسه تولید کننده ایجاد میشه. بخش از مواد افزودنی در ایران داره تولید میشه، بخش از مواد پرکننده در صنعت که تقریبا میخوام بگم همش در ایران تولید میشه. ما گیرمون سر رنگدانه ها یا پیگمنت ها هستش و بعضی از این مواد اولیه برای واردات رزین، رزین های خاص ما وارداتی هستن.
خیلی متشکرم. حالا بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد، فرصتی رو از همکاران خوبم میگیریم، برمیگردیم، ما در خدمتون خواهیم بود. 3036-37 آماده دریافت پیام های شماست. پرسش شما رو هم پاسخ بدید که شما در مورد صنعت رنگ ایران به خصوص رنگ صنعتی چی میدونید، این رو برای ما ارسال بکنید. ضمن این که گفتم اگر نظرهایی در مورد دیگر برنامه که بایستی تهیه بشه و پیشنهاد برای صنایع مختلف دارید، همچنان آماده دریافت اون هستیم. سلسله برنامه ساعت صنعت، بیان توانمندی ها و ظرفیت ها و شاخص های صنایع مختلف رو مطرح میکنه و امشب درباره رنگ های صنعتی و حفاظتی با شما صحبت میکنه. ظرفیت تولید رنگ های صنعتی و حفاظتی کشور چه مقدار هست؟ بررسی این موضوع که میزان اشتغال زایی در صنعت رنگ در کشورمون چقدر هست و برای رونق تولید چه اقداماتی ضروری است. این مجموعه به اضافه ارائه راهکارها و پیشنهادات از سوی شما شنوندگان عزیز و مهمان گرانقدر برنامه ساعت صنعت مطرح میشه. سامانه پیامکی 3036-37 آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست که ما همچنان تشکر میکنیم از شما یاران خوب برنامه ساعت صنعت که حمایت میکنید از صنعتگران عزیز این کشور. در استودیو در خدمت جناب آقای مهندس سید محمود کسیری ها هستیم، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از افراد با تجربه ای که مؤسس انجمن خردگی هم در ایران بودند. خب آقای مهندس، داشتیم اشاره می کردیم به تولیدات داخلی و شما اشاره کردید که از سال 1362 که دانشگاه امیرکبیر موفق شد این رشته رو دایر بکنه، یک اقداماتی در این مسیر انجام شد، دانشجوهای تربیت شدن که بتونن به صنعت رنگ کمک کنن. اما ما همچنان بایستی در تولید مواد اولیه هم کوشا باشیم. حالا صنعت پتروشیمی که به هر حال یکی از صنایعی است که ما در دنیا هم حرفای خوبی برای گفتن داریم، اگر ما صنایع تبدیلیمون تو این مسیر حرکت بکنه، اون وقت ما شاهد رشد و توسعه بیشتر در این صنعت خواهیم بود. نظرتون در این باره چیه؟
من اجازه جمله فقط اصلاح بکنم. من یکی از اعضای هیئت مؤسس انجمن خردگی بودم در کنار عزیزان و بزرگواران دیگه. من به تنهایی نبودم.
بله خب، البته کار جمعی است. منتها خب من با توجه به سوابق جناب عالی که من مشاهده کردم، دیدم که اتفاقا این صنعت خردگی هم ما یک برنامه ویژه بهش پرداختیم آقای مهندس و اشاره شد که واقعا اگر چنانچه ما بتوانیم این رو جلوگیری بکنیم که یکیش مثلا پوشش های همین رنگ های صنعتی هست، رزین ها، اون وقت میتونیم سالانه صدها هزار میلیارد تومان رو از به اصطلاح زیان ها به اقتصادمون جلوگیری بکنیم.
دقیقاً درسته. بله. بله. حتما به خدمتتون که اگر حالا در این مورد که الان اشاره فرمودید من یه جمله اضافه بکنم.
خواهش میکنم.
بیشتر حفاظت از تأسیسات صنعتی مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها